عرض سلام و ادب و وقت بخیر به پادکست ویستا خوش اومدین. من احسان عابدی هستم و مطالبی رو برای علاقمندان به مباحث بازاریابی و استراتژی تقدیم میکنم. فصل اول پادکست ویستا اختصاص داره به موضوع مارکتینگ یا بازاریابی. میخوایم با هم در مورد کارکرد اصلی واحد بازاریابی صحبت کنیم. میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم چطور اقدامات واحد بازاریابی میتونه کمک بکنه که ما عملکرد متمایزی نسبت به رقبامون داشته باشیم. واحد بازاریابی چطور میتونه کمک بکنه که ارزش بیشتری برای کسب و کار خلق بشه، کسب و کار بتونه فروش بیشتر و درآمد بیشتری رو تجربه کنه. با هم میخوایم در مورد ابزارهای مارکتینگ صحبت کنیم. محصول، تبلیغات، فروش، تحقیقات بازاریابی، اینها موضوعاتی هستن که در کنار خیلی از مباحث دیگه توی فصل اول بهشون اشاره خواهیم کرد و میتونیم اینطور جمع‌بندی کنیم که فصل اول ما دنبال پاسخگویی به این سوالیم که چه اقداماتی باید تو واحد بازاریابی انجام بشه، چه وظایفی به عهده واحد بازاریابیه. قسمت قبلی وارد مرحله سوم فرایند مدیریت بازاریابی شدیم. گفتیم سومین اقدامی که باید توی واحد بازاریابی انجام بشه طراحی عناصر ولیو پروپوزیشنه. اولین عنصر از این مجموعه عناصر بحث محصول بود که در همین راستا محصول رو تعریف کردیم. گفتیم چه انواعی داره، متوجه شدیم که محصول فقط محدود به یک کالای فیزیکی قابل لمس نیست. خدمت، شخص، مکان، ایده، سازمان‌ها، تمام اینها میتونن موضوع بازاریابی باشن، یه حوزه تخصصی توی بازاریابی رو شکل میدن. و متوجه شدیم که بجز کار کرده محصول موارد دیگه ای هم هست که باید واحد بازاریابی اونها توجه بکنه و روی اون ابراز هویت مصرف کننده ها تأثیر گذاره. حالا این قسمت میخوایم در مورد وظایف واحد بازاریابی در قبال محصول، اولین عنصر value proposition، صحبت بکنیم. برای اینکه درک خوبی داشته باشیم نسبت به اینکه چه اتفاقاتی باید توی واحد بازاریابی بیفته و وظایف واحد بازاریابی در راستای توسعه محصول چیه، باید با سطوح سگانه کالا آشنا بشیم. این مفهوم با لایه برداری از سطوح مختلف محصول کمک میکنه که ما درک بهتری داشته باشیم نسبت به لایه‌های مختلفی که یک محصول رو شکل میدن و این درک بهتر کمک میکنه که من و شما به عنوان بازاریاب بدونیم در قبال هر لایه، هر سطح از محصول، چه وظایفی به عهده‌مونه و چطور میتونیم کمک بکنیم که محصولمون، خدمتمون توی بازار موفق بشه. اولین سطح هسته محصول قلمداد میشه که درونی ترین لایه محصول، کور پروداکت. این پرسش رو مطرح میکنه که خریدار واقعا چه چیزی رو میخره. میخواد توجه واحد بازاریابی، توجه مدیرانی که تصمیم گیرنده هستن، به مفهوم نیاز و خواسته جلب بشه. ما نیاز رو قبلا تعریف کردیم، گفتیم سه تا سطح داره: فیزیکی مثل نیاز به غذا، اجتماعی مثل نیاز به تعامل داشتن با آدما، و نیازهای شخصی مثل نیاز به رشد و پیشرفت. این نیازها گفتیم هر جای دنیا که متولد شده باشیم درون ما وجود داره و جزئی از ساختار وجودی ماست. حالا این که ما به چه شکلی میخوایم نیازمون رو تأمین بکنیم اسمش میشه خواسته ما، نید و وانت. نید میشه نیاز، وانت هم میشه خواسته. خواسته ما تصمیم میگیره که من نیازم رو به چه شکلی ارضا کنم. نیاز دارم غذا بخورم، حالا اینکه چه غذایی دوست دارم بخورم میشه خواسته من. خواسته ها تحت تأثیر فرهنگ و شخصیت آدم ها متفاوته تو جاهای مختلف کره زمین. مثل نیازها اینطور نیستش که یکسان باشه، آدم ها خواسته های متفاوتی دارن. و یه نکته خیلی مهم اینه که واحد بازاریابی زمان توسعه محصول به مفهوم نیاز و خواسته و تفاوتی که بین این دوتا وجود داره دقت کافی داشته باشه. یه بیماری که در بازاریابی به وجود میاد بهش میگن مارکتینگ مایاپیا یا نزدیک بینی در بازاریابی، به مفهوم اینه که ما از نیازها غافل میشیم و به خواسته ها توجه میکنیم. یه مثال معروفی تو این زمینه وجود داره، این که میگن تو یه تله موش بهتر بساز، حتما خودش توی بازار فروش میره. این مثال نشون دهنده بیماری نزدیک بینی در بازاریابیه، به این خاطر که میگه مشتری ها دنبال تله موش بهتر نیستن، مشتری ها دنبال این هستن که مشکل موششون رفع بشه. و بنابراین تو اگه بتونی مثلا یه پودری بسازی و بگی این پودر رو شما هر جایی که موش احساس میکنی ممکنه رد بشه بپاشی، دیگه مشکل موشت مرتفع خواهد شد، میتونی از اون تله موش بهتره فروش بیشتری رو تجربه کنی و سهم بازار بیشتری رو به خودت اختصاص بدی. حالا با این توضیح یک بار دیگه بگیم که هسته کالا این پرسش رو مطرح میکنه که خریدار واقعا چه چیزی رو داره میخره، یعنی میخواد توجه واحد بازاریابی از خواسته معطوف بشه به نیاز، که یک مفهوم خیلی عمیق تریه. چند تا مثال بزنیم تا درک بهتری داشته باشیم. مشتریایی که میرن مته میخرن برای اینکه دیوار سوراخ بکنن و قاب عکسشون رو وصل بکنن، تابلو فرششون رو وصل بکنن یا هر کاربرد دیگه‌ای براشون داشته باشه، آیا اینها واقعا همون متر رو میخوان یا نه اینا دنبال اون سوراخی هستن که ایجاد میشه و براشون کاربرد داره؟ مشتریایی که میرن دوربین عکاسی میخرن، آیا دنبال خود اون دوربین عکاسی هستن یا دنبال این هستن که بتونن لحظه های ارزشمندشون رو ثبت بکنن، لحظه هایی که براشون جذابه رو ثبت بکنن؟ آدمایی که میان دوره آموزشی شرکت میکنن دنبال چی هستن؟ میخوان نیاز خودشون رو به رشد، نیازشون رو به پیشرفت تأمین کنن، دنبال توانمندسازی خودشونن. یا زمانی که شما به پزشک مراجعه میکنی و دارو برات تجویز میشه، دنبال مصرف دارو نیستی، دنبال این هستی که سلامتی تو به دست بیاری، درد و رنجت رفع بشه. این توجه به مفهوم نیاز و خواسته، چون خیلی وقتا ازش غفلت میشه و اون بیماری نزدیک بینی در بازاریابی به وجود میاد، اینجا جاشه که مورد توجه قرار بگیره. یعنی هسته کالا یا کور پروداکت میگه به من پاسخ بده، چه نیازی رو داری از مصرف کننده تأمین میکنی، رقبات دارن چطور این کار انجام میدن، و بدون در بلند مدت کسی برنده میشه که بتونه به شکل مؤثرتری همین نیاز مصرف کننده رو تأمین کنه، حتی با یک محصول متفاوتی از اون چیزی که الان وجود داره توی بازار. سطح دوم محصول Actual Product یا کالای واقعیه که از 5 جزء اصلی تشکیل شده: کیفیت یا سطح کیفی محصول، طرح محصول، برند محصول یا نام تجاریش، ویژگی های اون محصول و بسته‌بندی. این 5 تا در کنار هم Actual Product یا کالای واقعی رو شکل میدن. در واقع بر مبنای هسته کالا واحد بازاریابی باید کالای واقعی رو به وجود بیاره و در رابطه با وضعیت و مختصات هر کدوم از این 5 تا عنصر Actual Product تصمیم گیری انجام بشه. از مباحث مربوط به مطالعه رفتار مصرف کننده که قسمت قبلی مفصل راجع بهشون صحبت کردیم، این نکته رو یاد گرفتیم که تصمیم گیری در مورد هر کدوم از این 5 عنصر Actual Product بر واکنش مصرف کننده نسبت به محصول تأثیر گذاره. یعنی اینکه ما چه تصمیمی بگیریم درباره طرح کالامون، سطح کیفی اون کالا، ویژگی های کالا، بسته بندی و نام تجاری تأثیر میذاره بر اینکه مصرف کننده چه واکنشی از خودش نسبت به محصول ما نشون بده. خب بریم سراغ اولین عنصر Actual Product، یعنی کیفیت. کیفیت رو اینطور تعریف میکنیم که یک کالا چقدر در انجام وظایف محولش قابلیت داره، چقدر توانایی داره که به بهترین شکل کارکرد اصلی خودش رو محقق بکنه. ویژگی هایی مثل دوام محصول، قابلیت اعتماد به محصول، دقتی که در ساخت اون محصول وجود داره، سهولت استفادهش، تعمیر پذیری آسونش و هر صفت دیگه‌ای که از نگاه مصرف کننده ارزشمند باشه رو ما میتونیم جزء کیفیت کالا در نظر بگیریم. اما اون چیزی که مهمه اینه که توجه داشته باشیم از نظر بازاریابی کیفیت رو برداشت ذهنی خریدار تعیین میکنه. یعنی واحد بازاریابی باید تلاش بکنه از ابزارهای مختلف مثل تحقیق بازار استفاده بشه تا ما ببینیم مصرف کننده چه برداشتی نسبت به کیفیت محصول ما داره. اگه این برداشت انطباق داشت با اون چیزی که ما میخواستیم همه چیز خوبه. اگر که نه، باید واحد بازاریابی از ابزارهای ارتباطی که قسمت‌های بعدی هم راجبشون مفصل صحبت خواهیم کرد استفاده بکنه تا برداشت مصرف کننده منطبق باشه، همراستا باشه با اون چیزی که واحد بازاریابی تعریف کرده و انتظار داره. توجه به چند تا نکته در رابطه با کیفیت خیلی مهمه و میتونه کمک بکنه که واحد بازاریابی تصمیمات بهتری رو بگیره. نکته اول این که کیفیت فقط به معنی کاهش معایبی که ناراحتی مصرف کننده رو به دنبال داره نیست. کیفیت این نیستش که ما ببینیم مصرف کننده از چه جهاتی ممکنه ناراحت بشه، اون حس خوبش خدشه‌دار بشه و بعد بخوایم اون موارد رو مرتفع بکنیم. اون چیزی که مهمه اینه که ما با استفاده از تحقیقات بازار، با استفاده از تحلیل رقبا تلاش بکنیم که کیفیتمون از رقابتی که وجود داره پیشی بگیره. یعنی ما کیفیتی فراتر از اون چیزی که در بازار هست عرضه کنیم و خودمون رو محدود نکنیم به مواردی که از منظر و نگاه مصرف کننده وجود داره. نکته دوم، باید توجه داشته باشیم کیفیت فقط محدود به تولید نیست، بلکه باید خیلی خوبم ما کیفیت رو عرضه بکنیم. ظاهر محصولمون، قیمتی که روش میذاریم، برند ما، بسته‌بندی که داریم، کانال‌های توزیعی که استفاده می‌کنیم، جایی که محصول رو می‌فروشیم و به دست مصرف کننده می‌رسونیم، تبلیغات ما، همه اینها نشون دهنده سطح کیفی کالا هستند. یعنی سیگنال به مصرف کننده میدن که محصول از چه سطح کیفی برخورداره. تمام این ارکان باید توأمان در کنار هم به ایجاد تصویر ذهنی مطلوب از محصول کمک بکنن و از اون حمایت لازم رو به عمل بیارن. نکته سوم و آخرین نکته در رابطه با کیفیت اینه که حواسمون باشه عجولانه اینطور قضاوت نکنیم که کمپانی ها و کسب و کارها همیشه باید با کیفیت ترین کالاها رو تولید کنند یا همیشه باید اینطور به مصرف کننده سیگنال بدن که ما تولید کننده با کیفیت ترین کالا هستیم. علتش هم اینه که خب خیلی ها اصلا دنبال با کیفیت ترین کالاها نیستن یا استطاعتشو ندارن یا شرایط اقتصادی بازار اینطور ایجاب میکنه که دنبال اولویت‌های دیگه ای باشه، تمایلی نداشته باشن لزوماً بخوان با کیفیت ترین و در نتیجه گرون قیمت ترین کالاها رو بگیرن. چون از این سمت هم اگه ما بیایم بگیم ما هم ارزون ترینیم هم با کیفیت ترینیم، نکته قبلی که گفتیم رو رعایت نکردیم، یعنی داریم سیگنالای متضاد میدیم به مصرف کننده هامون. اون چیزی که مهمه اینه که تولید کننده باید اون سطح کیفی رو انتخاب بکنه که با نیازهای بازار هدف انطباق داشته باشه. تجزیه و تحلیل بازار، برنامه‌ریزی بازار کمک میکنه که واحد بازاریابی نیازهای بازار هدف رو به دقت و با مختصات دقیق تعیین بکنه. اینجا میتونه از اون خروجی ها استفاده بکنه. یه عامل دیگه هم که باید تولید کننده بهش توجه داشته باشه سطح کیفی کالاهای رقباست. باید سطح کیفی که ما انتخاب میکنیم با کالاهای رقبامون همساز باشه. عنصر دوم اکچوال پروداکت ویژگی های محصوله که ابزار رقابتی خیلی مناسبی هن برای اینکه ما این امکانو داشته باشیم محصول خودمون رو از محصولات رقبا متمایز کنیم. معمولا روال کار به این شکله که نقطه شروع یه مدل ساده بدون هیچ آپشن یا ویژگی اضافی عرضه میشه و کم کم با اضافه کردن بعضی از ویژگی ها مدل های سطح بالاتری رو کمپانی توی بازار عرضه میکنه و تلاش میکنه که به واسطه اون ویژگی ها محصول خودش رو متمایز کنه. یکی از کارآمدترین روش ها و اثر بخش ترین اقدامات هم اینه که تولید کننده بر اساس بررسی هایی که از بازار داشته بتونه خصیصه ای رو بهش دست پیدا بکنه که ارزشمنده برای بازار و به عنوان اولین تولید کننده ای که داره اون ویژگی ارزشمند رو به بازار عرضه میکنه خودش رو متمایز کنه. در رابطه با ویژگی ها توجه به این نکته خیلی مهمه که واحد بازاریابی باید خریدارا رو به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی قرار بده، ازشون سوال بپرسه آیا از این محصول راضی هستین، کدوم ویژگی این محصول مورد علاقتونه، یا اضافه کردن چه ویژگی کمک میکنه که شما این محصول رو بیشتر دوست داشته باشین. برای هر ویژگی که جدیده و دوست دارید به محصول اضافه بشه، حاضرید چه مبلغ بیشتری رو پرداخت کنید. این دست از تحقیقات بازار کمک میکنه که از دو جنبه امکان ارزیابی و مقایسه هر کدوم از ویژگی هایی که مد نظر واحد بازاریابی فراهم بشه. یکی از این نظر که فایده ویژگی اضافه شده برای مشتری چیه؟ اصلا ارزشمند هست از نظر مشتری یا نه؟ و دو، هزینه ای که از این رهگذر متوجه شرکت میشه، یعنی با اضافه کردن این ویژگی هزینه ای رو داره شرکت متحمل میشه. باید فایده ارائه شده به مشتری بیشتر از این هزینه باشه، یعنی مشتری حاضر باشه پول بیشتری بده نسبت به هزینه‌ای که کمپانی انجام داده، تا در نتیجه ما بتونیم به صورت سودآور اون ویژگی رو اضافه کنیم. اگرم ویژگی‌هایی باشن که دیگه از نظر مشتری‌ها سودمند قلمداد نمیشن، طبیعتاً بایستی اون ویژگی‌ها حذف بشه. میرسیم به عنصر سوم اکچوال پروداکت، یعنی طرح کالا. یکی از راه‌های دیگه‌ای که کمک می‌کنه محصول ما برجسته بشه، محصول ما شاخص بشه، استفاده از یک طرح خوبه. محصولاتی که دارای طراحی خوبی هستن، توجه بیشتری رو به خودشون جلب می‌کنن و طبیعتاً فروش بیشتری رو هم خواهند داشت. نکته‌ای که بعد اینجا بهش توجه ویژه داشته باشیم اینه که مفهوم طرح و شکل ظاهری کالا رو نباید با هم دیگه اشتباه گرفت. طرح مفهومیه به مراتب وسیع‌تر از شکل ظاهری. شکل کالا یا ظاهر کالا میتونه جالب باشه، میتونه خسته کننده باشه. یه شکل زیبا و هیجان انگیز ممکنه توجه بیشتری رو به خودش جلب بکنه، اما لزوماً عمل کرد و کارایی بهتر کالا رو به ارمغان نمیاره. تو بعضی از موارد حتی ممکنه که عمل کرد کالا به واسطه شکل جذابی که داره بدتر هم بشه. مثلا یه صندلی که توی نگاه اول خیلی زیبا به نظر میرسه، ممکنه که عمل کرد خوبی نداشته باشه. شما به واسطه ظاهر زیباش از نشستن روی اون صندلی احساس راحتی نداشته باشید. برخلاف شکل، طرح کالا محدود به ظاهر اون نمیشه، یعنی تا عمق محصول ادامه پیدا میکنه. یه طرح خوب هم به مفید بودن کالا کمک میکنه، هم به ظاهر اون کالا فکر میکنه، یعنی تلاش میکنه که ظاهر بهینه ای رو هم داشته باشه. یه طراح خوب به ظاهر کالا توجه میکنه، اما در عین حال در فکر ایجاد یه طرحیه که استفاده ازش راحت باشه، تعمیر و نگهداریش راحت باشه، ایمنی داشته باشه، کم هزینه باشه، تولید و توزیعش به بهینه ترین حالت ممکن انجام بشه. و اینجا هم باز دوباره یادآوری میکنیم که برداشت ذهنی مصرف کننده اهمیت خیلی زیادی داره. مصرف کننده باید این درک درش به وجود بیاد که محصول ما اگر زیباست، عملکرد خوبی هم داره، چون در نهایت اون محصولی رو میخره که هم عملکرد خیلی خوبی داره، هم طرح خیلی خوبی داره. پس یه طرح خوب باعث جلب توجه میشه، کارایی رو میبره بالاتر، عملکرد محصول رو بهبود میده، هزینه های تولید رو کاهش میده و باعث میشه که محصول توی بازار هدف بتونه از مزیت رقابتی برخوردار بشه. عنصر چهارم اکچوال پروداکت نام تجاری یا برنده، یعنی باید تولید کننده در این مورد تصمیم بگیره که من میخوام از کدوم سیاست تبعیت کنم. سیاست اول اینه که خودم مسئول تولید باشم، تعیین نام تجاری رو بسپرم به دیگران. سیاست دوم اینه که کنترل برند رو هم خودم در اختیار بگیرم. هر دو تا سیاست هم تا حالا تجربه شده. خیلی از شرکت‌های تایوانی، خیلی از کمپانی‌هایی که در مالزی مستقر بودن، اونها مسئول تولید محصولاتی بودن که با برند کشورهای دیگه توی بازارها عرضه می‌شدن، و از طرف دیگه خیلی از کمپانی‌های ژاپنی و کره جنوبی این کارو انجام ندادن. اونها همزمان با تولید روی توسعه برند و نام تجاری هم سرمایه‌گذاری قابل توجهی کردن و برندهای خودشون رو توی بازار جا انداختن و سهم بازار رو برای برند خودشون گرفتن. طبیعتاً سیاست دوم از نظر بازاریابی سیاست موجهیه، به خاطر اینکه برندها از امتیاز مصرف کننده برخوردارن، به این معنی که مشتریان نسبت به اسامی وفاداری از خودشون نشون میدن. تحقیقات زیادی انجام شده و به این نتیجه رسیدن که تعداد قابل توجهی از مشتریان حتی در صورتی که محصول جانشین وجود داشته باشه با قیمت پایین‌تر، باز هم متقاضی برندها هستن و کالای جانشین رو نمیپذیرن. در واقع اهرم قدرت در اختیار شرکت‌های قرار میگیره که کنترل برندها رو در اختیار دارن، نه کنترل تولیدات رو. بحث برند و نام تجاری رو هم انشالله مفصل توی قسمت‌های بعدی بهش خواهیم پرداخت. و عنصر پنجم، عنصر آخر اکچوال پروداکت، بسته‌بندی یا پکیجینگ. بسته‌بندی که بازاریاب خاموش هم بهش میگن، قبلاً زمانی که صحبتش میومده وسط، عموماً تحت تأثیر هزینه و عوامل تولید قرار داشته و تصمیماتی که راجع بسته‌بندی گرفته میشده خیلی متأثر از همین داستان هزینه بوده. اولین و اساسی ترین وظیفه‌ای هم که برای بسته‌بندی در نظر میگرفتن، نگهداری و حفاظت از محصول بوده، ولی الان به عنوان یکی از ابزارهای بسیار با اهمیت بازاریابی مورد توجه قرار میگیره. علتش هم اینه که به این نتیجه رسیدن بسته‌بندی بجز نگهداری و حفاظت از کالا، کارکردهای خیلی خیلی مهم دیگه هم داره. بسته‌بندی کمک میکنه که جلب توجه مصرف کننده اتفاق بیفته. خیلی وقتا ما توی شلف محصولاتی به چشمون میخوره که اون اصول درست طراحی بسته‌بندی درش رعایت شده باشه. بسته‌بندی درباره محصول توضیح میده به مصرف کننده. مصرف کننده میتونه بر اساس توضیحاتی که روی بسته‌بندی اومده، بر اساس ظاهری که اون بسته‌بندی داره، نهایتاً یه محصول رو جابجا کنه، یعنی محصولی که دستش رو بذاره تو قفسه و یه محصول دیگر رو برداره. برای ظاهر، قابلیت اعتماد و اطمینان، اعتبار بهتر بسته‌بندی، مصرف کننده ها حاضرن پول بیشتری پرداخت بکنن. از سمت دیگه یه کارکرد خیلی مهم بسته‌بندی اینه که به شناخت فوری برند کمک میکنه. نکته ای که اینجا اهمیت داره و البته ما بعداً تو بحث برندسازی بهش اشاره خواهیم کرد، توجه به هویت بصری برنده. این خیلی مهمه که واحد بازاریابی کتابچه برند، همون برند بوک رو توسعه بده و تمام ارتباطی که با مصرف کننده برقرار میشه، چه از طریق تبلیغات، چه از طریق پروموشن ها، چه از طریق خود بسته‌بندی، با رعایت اصولی باشه که در برند بوک اومده. حرف برند بوک اینه، میگه یه سری استاندارد تعیین کن. مثلا بگو من از فونت X و Y فقط استفاده میکنم، من فقط از 4 تا پالت رنگی الف و ب و جیم و دال استفاده میکنم. این کمک میکنه که شناخت مصرف کننده نسبت به برند خیلی ارتقا پیدا میکنه، خیلی زودتر محصول توی قفسه شناسایی میشه و نهایتا محصول ما اعتبار بیشتری تو ذهن مصرف کننده به دست میاره. تا اینجای کار راجع به دو لایه از محصول صحبت کردیم، یکی هسته محصول کور پروداکت و دیگری اکچوال پروداکت یا کالای واقعی که از 5 تا جزء مشخص تشکیل شده بود. لایه سوم محصول خدمات یا مزایای همراه کالاست. مزایای همراه کالا خیلی کمک میکنه به اینکه شرکت یا کمپانی اگر رقابت تو حوزه اکچوال پروداکت اشباع شده، بتونه محصول خودش رو با خدمات مایز کنه. خیلی وقتا که ما تفاوت قابل توجهی توی اکچوال پروداکت نمیبینیم به عنوان مصرف کننده، میریم سراغ انتخاب برندی که تحویل رایگان داره، نصب رایگان داره، خدمات پس از فروش خیلی بهتری داره یا تأمین قطعات محصولش رو خیلی خوب انجام میده. میریم سراغ انتخاب برندی که ضمانت به ما میده. میریم سراغ اونی که به ما آموزش میده چطور از این محصول بهتر استفاده بکنیم. تمام اینها مزایایی هستن که اگه نباشن محصول کارکرد خودش رو خواهد داشت، ولی کمک میکنن که این اتفاق، یعنی استفاده از اون محصول، تسهیل بشه، مصرف کننده خیال راحت تری داشته باشه و دلیلی هستن برای انتخاب نهایی مصرف کننده. نکته که باید اینجا توجه داشت اینه که مزیت‌های همراه محصول، یعنی مزیت‌های اضافی، خیلی زود تبدیل میشن به مزایای مورد انتظار مصرف کننده. یعنی ما باید زمانی که داریم این مزیت رو اضافه میکنیم، ببینیم اولا رقابت موجود در بازار الزام میکنه که ما بخوایم حتما این مزیت رو در کنار محصولمون داشته باشیم یا نه، دوما مصرف کننده حاضر هست که این مزیت با یه هزینه اضافه‌ای بهش ارائه بشه یا نه حاضر نیست این اتفاق بیفته. در واقع واحد بازاریابی باید هم رقابت رو بررسی بکنه زمانی که میخواد یه مزیتی رو به محصول اضافه کنه، هم بیاد ببینه از نظر مصرف کننده های هدفش ارزش و فایده هر مزیت همراه کالا چقدره، چقدر اون مزیت برای مصرف کننده اهمیت داره، و بعد بر اساس این موارد تصمیم بگیره که آیا این مزیت رو من اضافه بکنم یا نه. ما توی این قسمت یاد گرفتیم که منظور از سطوح سگانه کالایی چیه و واحد بازاریابی در قبال هر کدوم از این سه تا سطح چه وظایفی به عهده‌شه. یه نکته دیگه هم اضافه بکنیم و بحث این قسمت از پادکستمون به پایان میرسه. اون همینه که تحلیل سطوح سگانه فقط برای محصولاتی که جدید دارن توسعه پیدا میکنن معنی و مفهوم نداره. یعنی واحد بازاریابی باید به صورت دوره‌ای بیاد برای تمام محصولات موجود از نگاه مصرف کننده سطوح سگانه رو تحلیل بکنه و پیشنهاد بده برای بهبود وضعیت محصول. پس در نهایت ما برای محصولات موجود و محصولات جدیدمون تحلیل سطوح سگانه کالایی رو باید در واحد بازاریابی انجام بدیم. امیدوارم مطالبی که در این قسمت تقدیم شد براتون مفید واقع بشه.
دیشب روی تخت آره خوابم و رویات اومد، منو با خودش برد، یه جای زیبا بودی با درختای سرکش، باد نوازشت میکرد با دستای نرمش، داشتی میخندیدی با یه لباس سفید، عزیزم هیچ کس عروسی تو ندید، چقدر زیبا بودی، چقدر زیبا بودی، چقدر زیبا بودی، چقدر. انقدر نگات کردم که گفتی دیوونه منه، ولی من هنوز گیج محو نگاه کردنم، گفتی دیوونه نشو، این که یه رویا نیست، ولی میدونستم من با چشمای خیس. دویدی دویدم نمیخواستم از خواب باشم، حالا که کنارم نیستی بذار تو رویا کنارت باشم، نباشی رنگا کم رنگه، نیستی این حالم دنیام بیرنگه، لبت رو گاز گرفتی آروم بهم گفتی اینجا جایه حرفای قشنگه، روزای بارونی نگفتی با من نمیمونی، تو رفتی بارونا موندن خودت باقیشو میدونی، باقیش همه غم بود، همش یکی کم بود، همون یکی انگار تموم عالم بود، باقیش همه غم